أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار و گرامی می‌دارید و ایام متعلق به وجود مبارک امام صادق رئیس مذهبمون را عرض می نهیم. شهادت اون ذات مقدس را پیشگاه ولی از و عموم علاقمندان و قرآن و عزرت تعزیت عرض می کنیم. بحث در فند شریف اخلاق بود. اشاره شد که اخلاق از علوم انسانی است و علوم انسانی بدون شناخت انسان میسر نیست کسی در باره او سخنی بگوید. اخلاق با بسیاری از علوم انسانی، یعنی با فقه، با حقوق، با کلام، با فلسفه، با عرفان ارتباط دارد، ولی از همه اینها جداست. در فقه گفته می شود غیبت حرام است، دروغ حرام است. اما منشأ غیبت کردن چیست؟ راه درمان این بیماری چیست؟ چه کار کنیم که مبتلا به غیبت نشویم؟ چه کار کنیم که اگر مبتلا شدیم درمان بکنیم؟ اینا را فن اخلاق به عهده دارد. دروغ این چین است، سایر معاصی این چین است. فقه فقط عهده‌دار بیان حکم تکلیفی یا وضعی اوناست که این کار حرام است یا باطل. اما این مرض را چگونه معالجه کنیم بهده فقه نیست. و همچنین مسئله حقوق، تعدی به حق دیگران، به ارض دیگران، به مال دیگران، این را در حقوق تحریم کردن، حدی را روزه کردن، تعذیری را روزه کردن، محاکمهی کردن و ماننده که سبقه حقوقی دارد. اما چه کنیم که به این آز و به این طمع مبتلا نشویم؟ چه کار کنیم که خیشتندار باشیم، به حق دیگران تعدی نکنیم؟ چه کار کنیم که اگر مبتلا شدیم معالجه بکنیم، درمان بشویم؟ اینا بعده حقوق نیست، بعده فن اخلاق. در اخلاق گفته می شود فلون کار را یا فلون قضا را یا فلون روش را اگر داشتید به فلون بیماری مبتلا می شوید، ولی در فقه و حقوق این مسائل مطرح نیست. به عنوان نمونه، نگاه به نامحرم حرام است. اما حالا این طمع مرض هست یا نه؟ اگر کسی مبتلا شد راه درمانش چیست؟ این بعهده فقه یا بعهده حقوق نیست. در سوره مبارک احزاب به وجود مبارک پیغمبر علیه و آله الله و تعالی و ثنا دستوراتی داده، بعد به همسران اون حضرت خطاب کرد. فبلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرضون بقول نقول معروفا. فبلا شما وقتی که با نامحرم حرف میزنید مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید، زیرا اون مردی که قلبش مرض است طمع میکند. خب در فقه گفته میشود گرایش به نامحرم، نگاه به نامحرم حرام است. در حقوق میگویند اگر چونچه کسی آلوده شد اون مقدار حد یا تعذیر باید دربارش جاری میشود. اما نه در فقه و نه در حقوق هیچ جا صحبت از این نیست که این مرض است. فقط در فن اخلاق بحث میشه که این مرضه. قرآن کریم که هم عهده‌دار تبیین مسائل فقهی است، هم عهده‌دار تبیین مسائل حقوقی، هم عهده‌دار تبیین مسائل دیگر، مبین فن اخلاق هم هست. لذا در سوره احزاب فرمود کسی که به نامحرم گراش دارد مریض است، این مرض باید معالجه کنه. اگر معالجه نکرد این بیماری مزمن می شود. فیت مع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، این تو فن اخلاق. از در گرایش سیاسی اگر کسی گرایش به بیگانه داشته باشد، از در فقهی حرام است، از در حقوقی هم بالاخره محاکمه می شود، زندان دارد و مانند. کسی مملکت خود را بخواهد به بیگانه بفروشد یا بگوید شاید اونا برگردن، ما چرا با نظام اسلامی کاری کنیم؟ این حکم فقهیش مشخص است که حرامه، حکم حقوقیش هم مشخص است که زندان است و امثال داره. اما اخلاق میگوید این کسی که گرایش بد سیاسی دارد این مرض سیاسی دارد. اینو در سوره مبارکه مائده مشخص کرد. فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. فرمود یه عده که مریضن مرتب گوشی دستشونه ببینن با بی بی سی چی تماس بگیرن، با آمریکا چی تماس بگیرن، با فلان رادیو زیر انقلاب چی تماس بگیرن، مرتب گوشی دستشون. خب این فقهن حرام است و از در حقوقی هم حاکم دارد، اما از در اخلاق میگه این مریض است، یه مرض سیاسی است، این باید خودش معالجه کند دیگر. اگر معالجه نکند خدا ناکرده این بیماری مزمن میشود. همون این مرض است. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، و ازشون بپرسی چرا مرتب دست به تلفنی، میگه شاید نظام اسلامی شکست خورد و طاغوت برگشت، ما چرا این وسط آسیب ببینیم؟ فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، به اونها بگو عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. امید از ذات اقدس اله این نظام پیروز و پیروزتر بکند، اونگاه شما شرمنده میشید، چرا این کارو میکنید؟ خب این مربوط به فقه نیست، بله مثلا همه میدونن حرامه. این مربوط به حقوق نیست، همه میدونن که محاکمه میشن پرونده هست. این مربوط فن اخلاقه که چیکار کنی این مرض برطرف بشه، این امیدی بیجا برطرف بشه، این ترس بیجا برطرف بشه، این میشه مرض. این رو فن اخلاق به خود دار. مطلب دیگه این که اخلاق حالا که با فقه فرق کرد، با حقوق فرق کرد، با عرفان هم فرق میکنه. اخلاق زیر مجموعه فلسفه است، عرفان فوق فلسفه است. هر کدام از اینها یه پیش فرضی دارن، یه پیش نیازی دارن. اخلاق هایی که فعلا رایج است از زمان مرحوم بو علی طاهر، اینا همشون زیر مجموعه فلسفه بود. یعنی روح موجود است، روح مجرد است، شؤونی دارد، سلامت و مرضی دارد، حیات و مماتی دارد، صحت و سقمی دارد و باید راه شناسایی بشه بر اساس حالا یا اثارات الماهیه یا اثارات الوجود یا تشریک وجود. فن اخلاق شکل می گرفت. لذا اخلاق زیر مجموعه فلسفه است. به شما می بینید اونا که بحث‌های فلسفی به کلامی می شنن مجموعه از این امور حکمت رو تنظیم می کردن. نظیر حکیم سبزواری در منظومه منطقیات نوشته، الهیات نوشته، طبیعیات نوشته، اخلاقیات نوشته. دیگران هم همین کار را کردن. این حکمت عملی که باید و نباید بیماری است زیر مجموعه حکمت نظری معروف. ولی در عرفان بحث در این نیست که عارف میخواد آدم خوب بشه. مثلا وقتی گفتن فرونجا آزمون دکتراست، یعنی این شخص لیسانسی گرفته، فوق لیسانسی گرفته، حالا میخواد تو دکترا بیاد. یا مثلا امتحان خارج، یعنی سطوح عالیه رو خوب خونده، امتحان داده، حالا میخواد تو خارج شرکت کنه. در اخلاق آدم تلاش و کوشش بکنه که مریض نشه، یا اگر مریض شد سالم بشه، بشه آدم خوب، بشه آدم با تقوا، بشه شیخ انصاری، عادل بشه، با تقوا بشه، اهل نماز شب بشه، وارسته بشه. این حد اخلاق. اما در عرفان بحث در این نیست که میخوان آدم خوب بشن، این آدم خوبه، همشون عادلن، همشون با تقوا، همشون اهل فضیلتن، همشون به بهشت معتقدن، همشون به وجود جهنم معتقدن. اما تمام تلاش و کوشش در عرفان اینه که بهشت ببینه، نه بهشتی بشه، جهنم رو ببینه. میگه بله ما اینو گذروندیم، بله بهشت هست، جهنم هست، حلال هست، حرام هست، واجبا رو انجام دادیم، میدهیم، مستحبات انجام دادیم، میدهیم، الان ما خواهیم تلاش و کوشش بکنیم بهشت رو ببینیم. این به این مرحله که آمد وارد حوزه عرفان میشه. فرق عرفان و اخلاق بین آسمان و زمینه، دو رشته است، دو تشکیلات است، دو مبناست، یکی زیر مجموعه فلسفه است، یکی بالای فلسفه است، فوق فلسفه است، یکی میخواد بفهمه آدم خوب بشه، یکی فهمیده و آدم خوب شده میخواد ببینه، این چیز دیگه است، این چیز دیگه است. خب این بیان نورانی وجود مبارک رسول گرامی که هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، از حضرت سوال کردن احسان یعنی چی؟ احسان چون سه قسم است، دو قسمش رو همه ما میدونیم. احسنه یعنی عطا به فعل حسن، یعنی کار خوب کرد. دوم میگه احسنه یعنی عطا غیره و شیئن، به غیر خودش یه چیزی داده. این دو قسم رو همه ما میدونیم. اما اونی که از حضرت سوال کردن که احسان چیست، فرمود احسان دیگه تو سبقه اخلاقی نیست که آدم کار خوب بکنه یا نسبت به دیگری عطایی روا بداره، اینا نیست که کار اخلاقیه. الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که جوری بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین که گویا خدا رو داره میبینی. این میگن مقام کانه. از این مقام که انسان بالاتر آمد به مقام انه میرسد که وجود بارکی است، امیر است. ما کنت اعبد ربا لم اره، من این نیستم که خدا رو نبینم و بپرستم. اون مقام انه است، مادونش مقام کانه. این مربوط به عرفان است که آدم میخواد مشاهده بکند. اونجا که سخن از شهود است و یافتن طعم ایمان است و استشمام بوی بهشت است و شنیدن نعره های جهنم است و اینا جای عرفان. آدم اینجا که نشسته نعره جهنم را میشنود و میلرزه. بوی بهشت رو گفتن به فاصله 500 فرسخ میاد، آدم آخر وارده نمیشنود، فرون گروه نمیشنود، استشمام نمی کند. همون بویی که وجود مبارک یعقوب به فاصله 80 فرسخی از پیرهن یوسف استشمام کرد، مؤمنان عارف میکوشن اینجا که نشستن بوی بهشت رو استشمام بکنن. این چیکار با اخلاق داره؟ مثلا کسی داره معالم میخونه، اون داره درس خارج اصول میگه. اخلاق و عرفان خیلی فاصله داره. اخلاق چیز دیگه است، عرفان چیز دیگه است. خب اون چون در دسترس ما نیست، که چون فوق فلسفه است در دسترس ما نیست، متاسفانه اهلش نیستیم، در این جد بحث نیست. همین معنایی که زیر مجموعه فلسفه است که ما میخوام آدم خوب بشیم، تا ندانیم چی مرض است و راه درمانش چیست موفق نمیشیم، متخلق بشیم. لذا از اخلاق و فند اخلاق به طب روحانی تبدیل کردن. به فقه نگفتن طب، به حقوق نگفتن طب روحانی، به اخلاق گفتن طب روحانی. این طب هم بهداشت دارد هم درمان دارد. از طرف دیگر ما تنها روح که نیستیم، باید بدنی بالاخره محشور میشیم. بدن ما در دنیا ساخت ما نیست، این مربوط به اقلیم است و مربوط به هوای محیط زیست است و پدر و مادر است و نژاد است و زمان است و زمین. یه وقت است یه کسی در منطقه استوایی به دنیا میاد، یه وقت است در منطقه قطبی به دنیا میاد، بعضی سفید پوستن، بعضی سرخ پوستن، این در اختیار کسی نیست و باعث فخر هم نیست به کسی سیاه پوست است، برال حبشی است، در کمال عظمت است یکی دیگری است که در کمال قبح است. این رنگ ها نه در اختیار ماست و نه مایه فخر ما. اما در قیامت هر رنگی بخوام در بیاییم خودمون باید بسازیم. ما میخوام زیبا باشیم، بخوام با جوال باشیم، بخوام با جلال باشیم، خودمون باید بسازیم. همه من دوست داریم زیبا باشیم و این زیبایی رو خود ما باید بسازیم. یوم تبیض وجود به ما گفتن وقتی آب وضو را به صورت میریزی این جمله های دارا بخون: اللهم بیض وجهی یوم تبیض فی الوجود، رقص بد وجهی یوم تسود فی الوجود. این زیبایی را خود ما باید بسازیم، به صورت خوب در بیاریم. بلال حبشی که در بهشت این صورت نیست، اون خودش خوب ساخت. بنابراین یک هنر روحانی هم ما داریم به نام اخلاق. قدما یک کتاب می نوشتن به نام طب روحانی. اخلاق گذشته از اینکه طب روحانی است، هنر روحانی هم هست. منبتکاری خوبی باید بکنیم، محکمکاری خوبی بکنیم، مهندسی روحانی میشه، معماری روحانی میشه، هنر روحانی میشه. اینها با معماری و مهندسی و هنر تجسیمی به تصویری خیلی فرق دارد، اما در فضای دور در اون رو ما خودمون میسازیم دیگر. ما وقتی خواب میبینیم با یه صورتهای روبروییم. ما الان اینجا نشسته ایم یه موجود سه اشکوبه و سه طبقه ایم. طبقه زیری همین بدن است که میبینید، این در اختیار با نیست. ما اگر در این سرزمین اهل این نژاد، اهل این مرز و بوم باشیم، قیافه ما، اندام ما، ریخت ما همین است. اگر در جای دیگه زندگی میکردیم طرز دیگر بودیم. این مال بدن ما، این طبقه زیرینه. طبقه میانی این بدنی است که ما داریم برو میسازیم. همین که این پوست کندیم، از پوست در آمدیم، با اون بدن وارد میشیم، اون رو داریم ما میسازیم. ما که خواب میبینیم، در خواب سفر میکنیم، با کدوم بدن سفر بکنیم؟ کسی خواب میبینه که سفر کرده رفته حرم، مکه، مدینه، کربلا، با کدوم بدن رفته؟ این بدنش که تو بستره، که با اون بدنی که ساخته داره میره دیگه. اون بدن رو ما داریم میسازیم. کج روی کج آیدت جفر قلم. ما داریم معماری میکنیم، ما داریم مهندسی میکنیم، ما داریم هنرنمایی میکنیم، یا به این صورت یا به اون صورت. خب اگر گفته شد دندان کافر در قیامت به اندازه جبل احد است یا فلان است، یا زبان یه عده‌ای در قیامت اینقدر دراز است که یه عده روش پا بذارن، همینه دیگه. این زبان درازی کردن با آبروی این و اون هم صورت در میاد. این تعبیرات تو روایات ما هست. بنابراین این بدن میانی به مرحله دوم و طبقه دوم را ما داریم میسازیم. طبقه سوم همه روح ماست که مجرد است و همه ما او رو به رسمیت شناختیم. پس ما یه موجود سه اشکوبه هستیم، این وسط ما داریم میسازیم. قهرن اخلاق گذشته از این که طب روحانیست، معماری روحانیست، مهندسی روحانیست، هنر روحانیست و مواد خام شد همین عقاید است و دستورات دینیست و امثال زاد. اینا رو ما باید انجام بدیم. بنابراین اخلاق جزء علوم انسانی است، با بسیار از علوم انسانی در ارتباط است، اما از همه اونها جداست. امتیازش با فقه مشخص است، امتیازش با حقوق مشخص است، امتیازش با عرفان مشخص است، امتیازش با سایر علوم انسانی دیگه مشخص است. ما یه سلامتی داریم و یک مرضی، و یه حیاتی داریم و یه مماتی. این حیات و ممات را که قرآن کریم به ما آموخت، سلامت و مرض قرآن کریم به ما آموخت، اینا رو باید یاد بگیریم. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که یه عده جنازه عمودی هم بعد از یه مدتی هم جنازه افقی میشن. فرق اینها با جنازه اینه که جنازه افقی افتاده، اینا عمودی راه میرن. همون پس صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذلک میت الاحیا، این درباره عالم بی عمل گفته. پس ما گذشته از صحت و مرض، حیات و ممات هم داریم، انسان و حیوان هم داریم. در زیر این آیه و تعتون افواجا حمز مخشری نقل کرده، هم مرحوم امین اسلام، هر دو گروه چه شیعه و چه سنی از بروت مبارک پیغمبر نقل کردن که ادهی به صورت حیوان در میان، ده فرقه. خب اینا ما می سازیم دیگر، اینا رو خود ما قلم گرفتیم داریم میسازیم. اگر این کار کردن گفتن یهشه رو به صورت الفرام کون غرد از خاص این بخشی ناظر به همینه. بنابراین ما شب و روز داره معماری میکنیم، مهندسی میکنیم، هنرنمایی میکنیم و طبیبانه رفتار میکنیم. این کار ماست. وقتی این کار ماست ما همیشه باید سری به درون خودمون بزنیم ببینیم چقدر ساختیم، چقدر بنای پیشرفته، چقدر کارگری پیشرفته، چی ساختیم. و عصبانی شدن نشانه آن است که اونی که در درون ماست یک حیوان مهاجم است. گذشت و عاطفه و رأفت و رحمت آن است که اون که در درون ماست یک فرشته است. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هشتم کافی یعنی روزه کافی اونجا نقل میکند که وجود ما را که پیغمبر علیه و آله علیه و سلام صبح که میشد از اصحاب خاص سوال میکرد که دیشب چه دیدی؟ یعنی حضرت طرزی تربیت کرد که صبح تا شب درس، شب تا صبح هم درس. آدم میتونه بسیار سا درس بخونه. آدمی که غذاش حلاله، خوابیدنش رو به قبله است، با دعا هم میخوابه، با وضو هم میخوابه، این وارد کلاس درس شده. بسیاری از بزرگان نعمت‌ها رو تو خواب میبینن. این خواب خوب مگه نصیب هر کس میشه؟ یا مطالب علمی را آدم تو خواب یاد میگیره، یا صحنه‌هایی رو میبینه که او رو در نشاط نگه میداره. او میخوابد که درس بخونه. حضرت همون دیشب چی دیدی؟ این رو مرحوم کلینی در جلد هشت کافی تو بحث روزه نقل کرد. مل مبشرات، دیشب چی دیدی؟ اینا اینجور تربیت کرد. و اگر یکی اویس قرن شد و اگر یکی سلمان شد، اگر یکی ابوذر شد، هیچی نتوانست اینا رو عوض بکنه، برای اینکه اینا شامه پیدا کردن. الان هیچ کس به ما میگه آقا دست به سطل زباله نزن، مگه ما بالاخره شامه داریم دیگه. حالا اگه شامه کسی بسته باشه، باسره کسی هم بسته باشه، خب دست میزنه دیگه. همون دست نزن به این گناه، این گناه بدبوس آبروبره. تعطروا بالاستغفار لا تخزنكم رواه الذنوب. خب حالا اگه کسی سیر خورده، دیگری باید بگه که بینیت بگیر، خب بسه شما بکنه. این شامه ما بسته است. اخلاق برای باز کردن تلیعه این هاست تا بول عرفان برسد. حالا یه وقت بوی بد گناه رو استشمام بکنه میشه طعم عرفانی، یا لااقل برای او کاملا مشخص است که این گناه چیزی بدیه، میشه اخلاق. لازم نیست بوش استشمام کنه. که اگر به جایی رسید که کسی داره غیبت میکنه، این باید بینی خودش بگیره، این معلومش عارف. اگر یه غذای حرامی آوردن پیش او، این میفهمه که آلوده است، بینیش باید بگیره، امام شعاره. اگر نه بینیش نمیگیره، بور استشمام نمیکنه، اما از شواهدی میفهمه که این مشروع احتیاط میکنه. احتیاط یعنی خزر ها اتتل دینه، تو که زحمت کشیدی، تراش کردی، درخت کاری کردی، نهال کاری کردی، دورش دیوار بکش. آدم محتاط آن است که حائط دارد. حائط یعنی دیوار. کسی که بیابان باغ گذاشته، خب از هر طرف میان میشینن، این چه احتیاطی کرده؟ خود خزل ها اتتل دینک، این شجره توبا به نام دینه، درش دیوار بکش. دیوار نکشیدی محتاط نیستی. محتاط نیستی، خب هر کسی بخواد میاد میچینه دیگه. این که میگن کلب حائط خرید فروش سگ حائط جایزه است، یعنی سگ باغ، جز کلاب حراش که نیست. حائط یعنی باغ. همون دیوار برای باغت بکش. این آدم میشه آدم محتاط. خب حالا یه وقت انسان بوی بد گناه را استشمام میکنه، یه وقت هست نه، به اونجا نرسیده که بوی بد را استشمام بکنه، میفهمد یا شک دارد، احتیاط. مطلب دیگه این که این بزرگان آمدن گفتن جهاد سه قسمت، یه جهاد اصغر است، یه جهاد اوسط، یه جهاد اکبر. وقتی که بالاتر رفتن به جهاد اکبر رفتن، سبقه جهاد عوض میشه. غالب ماها چون اهل جهاد اکبر نیستیم، این وسط رو میگیم جهاد اصغر، برابر همون حدیث معروف. جهاد اصغر اینه که انسان با دشمن بیرون برای حفظ سرزمین خودش میجنگه. جهاد اکبر اونه که با نفس اماره و هوس و امثال ذلک مبارزه میکنه تا بشه متقی و عادل و وارسته. چون ما بیش از این بالا نمی رفتیم، این وسطی رو جهاد اکبر تلقی می کردیم. مثل اینکه عده زیادی از فلسفه و کلام بی خبر بودن، ریاضی رو می گفتن ملکه علومه. این که گفت دیوار پس ده دیدی، اونی که گفت هفت شهر اشراط تار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه. گفتن نه جناب عطار، دیوار پس ده دیده است، بالاتر خیلی خبره. خب خیلی ها چون از اون جهانبینی وسیع خبرن، این ریاضی رو میگفتن ملکه علوم، در حالی که بسیار از معارف هست که اصلا تو این باسکل، تو این میزان نمیگنجن. آیا جهان اول دارد یا نه؟ ریاضی نمیتواند فتوا بدهد به اثبات، نمیتواند فتوا بدهد به نفی، نمیتواند شک کند بگه من شک دارم، اصلا کار اونی حتی حق شک ندارم. اگر گفت به من مربوط نیست، بله، این تازه معلومشی که ریاضی رو شناخت. ریاضی ملکه علوم نیست، حد وسطیه، بالاتر از او خیلی علم. ما چون به جهاد اکبر بار نیافتیم، این جهاد اوسط رو میگفتیم جهاد اکبر، برای اینکه غالبا بحث در همین اخلاق بود و اون حدیث معروف هم تأیید میکردی رو. ولی اونا که تو راهن میگن جهاد با نفس جهاد اوسط است، جنگ است واقعا، یعنی هوس به شهوت و غضب چیزی میخواد، عقل به فطرت چیز دیگر میخوان، اینو با هم درگیرن جهاد میکنن. اما وقتی که این هوس رام شد، این شهوت رام شد، این غضب رام شد، این قوا تعدیل شد و نه تعطیل، و انسان عاقل شد، متقی شد، عادل شد، از اون به بعد جهاد اکبر شروع میشه. جهاد اکبر درگیری بین علم حصولی و حضوری، بین عقل و قلب، بین ذهن و عین است. این یکی میگه من میفهمم، اون یکی میگه من میخوام ببینم. اینا دعوا ندارن با هم. این میگه برام سخت است. این جهاد اکبر در حقیقت اجتهاد اکبر است، نه جهاد اکبر، چون مخالفی در کار نیست، عقل مخالف نیست، منتها میگه سخت است، من پای آمدن ندارم. ذهن میگوید پای رفتن ندارم. نفس میگوید در مرحله عاقله که برای من سخت است. قلب میگوید خیر، من باید ببینم. این اجتهاد اکبر است. تو این طرف مخالف نیست، اظهار ضعف میکند، میگه سخت است، نهی نمی کند، میگه من عاجزم. اگر از این قسم سوم به جهاد اکبر یاد شده است، اولان است که ایرو اجتهاد اکبر بدانیم، نه جهاد اکبر، چون خصمی در کار نیست، رقیبی در کار نیست. عقل نمی گوید که نمیشه جهنم رو دید، عقل می گوید سخت است جهنم دیدن. اون خطبه نورانی وجود مبارکه هست امیر در وصل متقیان بود، هم ول جنه که من قدرها، هم ول نار که من قدرها. تازه مقام که انه است، خودش به مقام انه است که فرمود لو کشفت قتام از دت و یقینا. این میشه اجتهاد اکبر که دیگه از بحث کنونی ما بیرونه. مطلب دیگه این است که پیش نیاز به پیش فرضهای اخلاق با بسیاری از علوم دیگر مثل فقه، مثل حقوق یکسان است، مثل حسن عدل، قبح ظلم، اینو مبادی اولیه است. اینا پیش فرض و پیش نیاز همه این علوم انسانی در این قسمت هاست. منتها وقتی یه قدی بالاتر آمدن مرزها جداست. نتیجه این که اخلاق جز باید و نباید است و از بود و نبود کمک میگیرد. و اساسی ترین مطلبی که سفره همه علوم است به بود و نبود برمیگرده که اصل تناقضه. یه همچه اصلی تو حکمت‌های عملی نیست. اولین سرمایه حکمت اولی حسن عدل و قبح ظلم این چیز هاست. یه اصلی داشته باشه که زیربنای همه علوم باشه، این تو دستگاه حکمت عملی نیست، این تو باید و نباید نیست، این فقط تو بود و نبوده، این فقط تو جهان بینیه، این تو فقط تو فلسفه است، اون اصل تناقضه. اصل تناقض که الموجود و الادم لا یجتمعان و لا یرتفعان، این جزء مسائل فلسفی است، یعنی تو فلسفه ازش بحث میشه. اگر یه چیزی بدیهی شد یا بالاتر از بدیهی اولی شد، او رو از علم بیرون نمیاره. این مسئله جز اون علم است، منتها جز مسائل بدیهی اون علم یا بالاتر از اون، جز مسائل اولی اون علم است. مثلا از صلات و واجبتون، از صوم و واجبان، این جز کدوم علم است؟ جز علم فقه، منتها مسئله ضروری فقه. این دیگه جز مسائل اصولی یا ادبی یا کلامی که نیست. نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است بر مستطیع، اینا مسائل ضروری فقه هست. اگر یه چیزی ضروری شد از مسئله بودن بیرون نمیاد که النقیضان لا یجتمعان، الموجود لا یسیر و معدوما، الموجود لا یکون عدما. اینا مسائل فلسفی است، منتها مسائل نظری فلسفی است. برای تنبه تو همون اوائل الهیات شفا مرحوم شیخ بهش اشاره کردن. اما یه همچه مسئله گستردهی که عدیم زمین سفره عام اوست، یه همچه مسئله وسیع تو حکمت عملی نیست، نه تو فقه هست، نه تو اخلاق هست، فقط تو فلسفه هست. گذشته از او میای مسئله حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذالک که نا پیش نیاز به پیش فرض مسائل اخلاقی است، که همه مسائل اخلاقی باید به دامن این گونه از اصول بدیهی اخلاقی ختم بشه. امیدوارم ذات اقدس اله توفیق عطا کند که همه ما از معارف الهی برخوردار باشیم، به عقاید حق معتقد و به اونها مؤمن و متخلق بشیم، به اخلاق الهی و عمل کنیم و به دیگران منتقل کنیم انشاءالله. پروردگارا تو را با اولیا و انبیای قسم امر فرج ولیت را تسجیل فرمان، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمان، مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرمان، دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده، ارواح مؤمنان عالم، اساتید ما، آیت الله تبریزی که سالگرد رحلت ایشون است، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، همه را در سایه رحمتی بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مثلا ایران، عراق، افغانستان و پاکستان، فلسطین و غزه و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. فرزندان ما را از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت قرار بده. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن و ازدواج جوانها را به بهترین وجه برطرف بفرما. همه جوانها به این عزیزان را عالمان با عمل بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.